بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اولین باری که کمیل ابن زیاد نخعی دعای با عظمت کمیل رو که به نام خودش هم معروف شده از زبان ملکوتی امیر المؤمنین علیه السلام شنیده، در منطقه بصره بعد از جنگ جمل این بزرگوار میگه شب جمعه از نیمه شب به بعد من دیدم امیر المؤمنین علیه السلام صورت مبارکشون رو روی خاک گذاشتن و تا آخر این دعای گبار هم صورت از خاک بر نداشتن و یک لحظه هم از گریه آرام نبودن. ما چاره نداریم جز این که این سبک دعاها رو در رابطه با خود معصوم این طور معنا بکنیم، بگیم وقتی شخصیت الهی مثل امیر المؤمنین با گریه میگه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، وجود مقدسشون همه چیز خود رو نسبت به عظمت پروردگار بسیار کوچک و اندک و حقیر و صغیر می‌بینند و در این مقایسه کار خود رو، عبادت خود رو، عمل خود رو، حال خود رو تقصیر میدونن نسبت به عظمت. جبران این اندک و این قلیل رو با مغفرت خدا جستجو میکنن. یعنی درخواست میکنن این مغفرت به زلف عمل ما، حال ما، عبادت ما، اخلاق ما گره بخوره، عمل و حال ما رو لایق این حریم خواهد کرد. یا این که این طور معنا بکنیم، بگیم نسبت به خود امیرالمؤمنین این یه متنیه که یک عاشق با معرفتی در محضر معشوق داره میخونه، برای این که نظر معشوق رو نسبت به خودش جلب بکنه، فضای فراغ رو تبدیل به وصال بکنه. من راه دیگه ای هرچی فکر میکنم در کنار دعای کمیل یا دعای عرفه یا دعای ابو حمزه به نظرم نمیرسه نسبت به خود امیر المؤمنین یا سید و شهدا یا حضرت سجاد چگونه نظر بدیم. بگیم این اللهم اغفرها به کجا میخورد؟ حدود 6 تا اللهم اغفر لی از ذنوب در دعای کمیله که من در این شرح دعای کمیلی که در 700 صفحه نوشتم اونجا دنبال کردم ببینم چه گناهانی باعث تهد کل اسم میشه، چه گناهانی باعث تنزل و نقم میشه، چه گناهانی باعث تغییر و نعم میشه، چه گناهانی باعث تحبس و دعا میشه. نزدیک 50 گناه رو پیدا کردم و همه رو هم تو این شرح نوشتم. خب ما میبینیم وجود مبارک امیرالمؤمنین خیال یه دونه از این گناهان هم در 63 سال عمرش به ذهنش نرسیده. در خانه خدام این دعا رو شوخی نمیخونه، جدی میخونه، راست میگه، داره راست میگه اللهم اغفر لی از ذنوب التی تهد کل اسم. خب در فضای حیات علی چه گناهی بوده که میگه تهد کل اسم؟ باید گفت یا کوچکی و حقارت اعمال و روش رو با عظمت خدا می سنجه، میگه این عمل اندک جلب عنایت نمی کنه چون تناسبی با عظمت حق نداره. من بیام دو رکعت نماز در 3 دقیقه در برابر وجود مقدسی که علم بی نهایت، حکمت بی نهایت، عدل بی نهایت بخونم، اونم بدنشو خدا داده، زبونشو خدا داده، حمد و سورشو خدا داده، نفسشو خدا داده، چیزی برای من نمیمونه، چیزی هم نیست. این اندک رو چجوری جبران بکنم که به دایره ارزش برسونمش، قبولش بکنه؟ باید از خودش یه چیزی بگیرم، قاطیش بکنم، این عظمت پیدا بکنه، اونم مغفرتش. بگم بیا این عمل منو به مغفرت بپیچ، شاید با دیدن مغفرت خودت که لباس کار من شده، این لیاقت حریم تو رو پیدا بکنه. یه نظر، شما به نظرتون از چیز جدیدی میرسه در رابطه با این گونه دعاها و خود انشا کننده دعا، حتما محبت بکنید برای من بنویسین، چون مهمه واقعا. همه چی هم که به نظر یه نفر نمیرسه، دانایی و علم پخش بین همگان. یه مقداریشو من میفهمم، یه مقداریشو شما میفهمین، یه مقداریشو دیگران میفهمن. همه رو خدا در یه مغز جمع نکرده. من نسبت به دعای کامل همین دو مطلب به نظرم میاد، مسئله سومی به فکرم نمیاد، چون حضرت داره جدی میخونه، جدی داره طلب مغفرت میکنه، کمترین گناهی رم بهش نمیشه نسبت داره، ولی داره میگه اللهم اغفر لی از ذنوب التي تغیرن. خب این نسبت به او چیه؟ این که حضرت تمام نمازاش و روزهاش و جبهه هاش و حرکت هاش و با عظمت خدا میسنجه، میبینه عجب اعمال مقصرانه ای، یعنی کوتاه، تقصیر یعنی کوتاه. میگن بعد طواف نسا، قبل از طواف نسا تقصیر کن، تقصیر یعنی کوتاه کن، یعنی یا ناخون تو یا مو تو، معنی تقصیر. تقصیر گناه نیست. ما ایرانی ها خیال میکنیم کلمه تقصیر یعنی گناه، ذنب یعنی گناه، یا عصیان یعنی گناه، یا فسق یا اسم. اما تقصیر یعنی کوتاه کردن، از باب تفعیل. مقصرین در قرآن یعنی حاجیایی که باید موهاشونو کوتاه بکنن. احتمالاً امیرالمؤمنین همه عبادات و حالاتشونو نسبت به عظمت بی‌نهایت خدا کوچیک و کوتاه و کم می‌بینن، تو دعا می‌خوان این کم رو با مغفرت و رحمت خدا قاطی بکنه، بزرگ بشه، لایق قبولی خدا بشه. این یه احتمال. اینو من نمیدونم تو کتابای دیگه هم هست یا نه، من در شرحی که می نوشتم به خیلی کتاب مراجعه کردم، شاید اسم همه کتابایی که مراجعه کردم آخری کتاب چاپ شده، نزدیک 200 کتابه. دیگران هم متعرض شدن یا نه، یا نه بگیم این نیست، اینه که امام عارف عاشق شب جمعه اومده در خانه معشوق یه متن عاشقانه ای رو نسبت به خودش داره با معشوق در میون میذاره، و تمام گریهش هم گریه عشق، نه گریه مقصر، گریه عشق. داره با معشوق درد دل میکنه، دیده عاشقانه ترین راه درد دل این شکلیه. برای این که حالا قافیه تنگه من دارم میگم، اونجا اینجوری نیست، ما خیلی دیگه فارسیش میکنیم، برای اینکه معشوق رو تحریک بکنه، این معشوق بعد رو قربش بکنه، بین عاشق و معشوق فاصله کم بشه و عاشق نسبت به معشوق احساس قرب بکنه، همون واقعا براش ارزش داره. اما این دعا از امیرالمومنین که رد بشه برسه دست ما، حالا ما میخوایم بخونیم تو این شیشتا اللهم اغفر لی از ذنوب التی 50 تا گناه قرار دار. خب ما بعضیاشو مرتکب شد، بعضیاشم دیگران مرتکب شدن، گناهانیه که نمیگذاره حرمت آدم باقی بمونه، پرده ی حرمت رو میدن، گناهانیه که نعمتها رو تغییر میده، چشمه و رودخونه و آب جاری روون آروم و تبدیل به سیل میکنه، هوای به این خوبی و نسیم رو تبدیل به طوفان 160 کیلومتر میکنه، زمین آروم رو تبدیل به زلزله سخت کشنده 20,000 نفر میکنه. هزار جور حادثه به وجود میاره گناه. خب این در ما درست راست، اما در امیرالمؤمنین نه، در زین العابدین نه، در سید الشهدا نه. پس مجبوریم این دو نظر رو بدیم، یا بگیم کل عبادات رو تقصیر دونسته، یعنی کوتاه و کوچیک و کم گفته لایق نی ارائه بدم، بذار با مغفرت و رحمت خودش در آمیزه که لایق خرید بشه. خب ذات همه این قرصا و کپسولات تلخه، خیلی هم تلخه. از زمانی که طب جدید شروع شده اومدن موادی که تبدیل به قرص میشه، هم لعاب شیرین و هم رنگی میدن روی اصل ماده قرص، که آدم وقتی میره دواخونه قرص رو میخره خوشش میاد، لعابش رو میبینه راحت میخوره. ولی شما خونه یه دونه قرص صورتی رنگ زیبا رو لعابش رو درار، گرت تو لعاب رو بذار رو زبونت، از زهر مار تلختر. امیرالمومنین خواسته لعاب رحمت و مغفرت رو عباداتش کشیده بشه که لایق پیشگاه او بشه، با این دعا این کار رو کرده. کار خونه دعای لعابسازیه، دعای کمل پوشش تقصیر در عبادت برای او، نه برای ما. خب این اصل دعا نسبت به خود حضرت مولا الموحدین علیه السلام، چی کارم کرده در این دعا؟ من تا وارد شرح دعا نشده بودم واقعا خودم هم بی خبر از این دعا بودم، چی کار کرد؟ دعا به هیچ پیغمبر و امامی هم اجازه ظهور این دعا رو جز به امیرالمؤمنین خدا نداد. باید این دعا از این افق طلوع میکرده، این افق شایسته طلوع این خورشید عرشی و ملکوتی بوده. آثار عجیبی هم داره. من 40 سال این دعا رو دارم میخونم، دلم میخواد جداگانه آثارهایی که از این دعا دیده شده در یک کتاب بنویسم. آثار عجیبی داره. یه شب در یه شهری آخرای دعا بود که خیلی هم مردم در اوج قرار گرفته بودن، یعنی از ابتدا صدای گریهشون بند نمی اومد، کسی هم کسی رو نمی دید، چراغا خاموش بود. شاید نزدیک 50,000 نفر در این دعا شرکت داشتن. یه مسجدی این دعا رو می خوندن که 10 شب منبر بود، به شب جمعه خورد شب آخر. مسجد حدود 8,000 متر، خود مسجد که پر بود، خیابون منتهی به مسجدم پر بود، یعنی رابندون حسابی بود. من به استناد وعده خود امیرالمؤمنین که صبح جمعه کمیل میگه اومدم خدمت حضرت، گفتم من دیشب تو تاریکی پشت سرتون بودم و این دعا رو شنیدم، حالا هم قلم کاغذ رو بردم بنویسم. با اینکه حضرت شبم بیخوابی کشیده بودم، نگفتم حال من 2 ساعت میخوام بخوابم برو زور بیا، فرمودن از کاغذ قلم رو بردی، پس من کلمه به کلمه برات میخونم شما بنویس. خب میدونید نوشتنش هم طول میکشه دیگه، حالا حضرت که میخوندن پشتر هم میخوندن، اما حالا بعد برای کمیل بگن اللهم، اون بعد اللهم رو بینویسه، بعد حضرت بگه اینی اسئلو که، اون دوباره بینویسه. 2-3 ساعت هم کشیده حضرت هی گفته، کمیل هم نوشته. وقتی تموم شد دعا، گفت آقا کی بخونم؟ امام فرمودن این دعا ویژه شب 15 شعبان، حالا بلکه شب 15 شعبان بیفته شبیه شنبه باش، اصلا امام شأن نزول این دعا رو شب 15 شعبان میدونن. اگه مردم تحمل داشته باشن، خب مسجد شب 15 شعبان چراغونه، حالا بیان همه چراغا رو خاموش بکنن و یکی هم کمیل و ملت هم زار بزنن، فوش میدن به آدم، میگن نه چراغونتون معلومه نه عزاتون معلومه، چرا قاطی کردید کار؟ در حالی که حضرت فرمود این دعا مخصوص شب 15 شعبان. حالا شب 15 شعبان با ولادت وجود مقدس امام عصر قاطی شده، خوب شده، این دلیل بر این نمیشه که چراگونی مانع از این دعای با حال ملکوتی الهی بشه. ما که یه بار از سرسمون شب 15 شعبان به رفقا گفتیم یه دونه از این هموم عمومی ها رو پیدا بکنیم، کلیتشو بگیریم، نصف شب بریم اونجا این دعا رو بخونیم. تو مسجد ها که نمیشه، تو هیئت ها که نمیشه. بالاخره تهران نو یکی رو پیدا کردن، آشنا بودون، هموم داشت، کلیتو گرفتن، در هموم وا کردیم، رفتیم تو هموم خوندیم دعا. این دعا مال شب 15 شعبان. حالا اگه یادتون مون، انقدی به شعبان نداریم، نیمه شب ماه شعبان شب 15 برای یه بارم که شده این دعا رو نوبر بکنید، من خودم تمام شعبان و خارج از کشورم، اونجا اگه دست بده اگر خدا لطف بکنه این سفارش امیرالمؤمنین رو اونجا عمل بکنم. دعا تموم نوشتنش، شب 15 شعبان بخون، بعد شب جمعه هر هفته فرمود کمل اگر هر هفته نشد ماهی یک بار این دعا رو شب جمعه بخون، کمل اگر ماهی یک بار نشد حتما سالی یک بار یه شب جمعه بخون، کمیل اگر نشد در عمرت یه بار این دعا رو شب جمعه بخون که بدون این دعا نمیری، این دعا تو پروندت باشه. اونم نه اینجور دعاهایی که الان میخونیم، این دعاها ابزاریه، اینا فایده نداره که بعد سلام نماز جماعت یکی هم مسجدی ها مفاتیح رو برداره این قطاری که رو ریل داره تون تون میره این کلمات رو یه تون تون بخونه و یه 20 دقیقه تموم بکنه، این دعا دعا نیست. دعاهایی هم که جلساتش ابزاریه اونم دعا نیست. دعا یعنی بیام دعایی رو بخونم که خودم تغییر کامل پیدا کنم، اگر 4 تا بی دین و لات و لوت و بی حجاب و حروم خور و عوضیرم تشویق کردن اومد تو دعا، واقعا اون شب مؤمن بشه و بره. و این دعا رو یه زبون دیگه، یه گلوی دیگه باید بخونه. دعا که منبر و مدداهی نیم، اصلا دعای کمل و ترکی مناس بخونه یه ذره مزم نباید بگیره، اصلا دعا رو لله باید بخونه، دعا رو برای پرواز باید بخونه، دعا رو برای این که دست مردم رو بگیره تو دست خدا بذاره بخونه، دعا بخونه. مرحوم آمیز ابراهیم کلباسی که من با 3 تا فرزندش که 3 تا روحانی واقعا قابل قبول بودن آشنا بودم، هر سم از دنیا رفتن، چه آدم های بزرگوار، 20 سال مسجد گوهرشاد این دعا رو میخون، ساعت 1 به بعد 1:30 شب. این 3 تا پسراش با اینکه روحانی بودن عالم بودن ولی فقط میگفتن کمیل و بابا باید میخون، کار ما نیست. نه واقعا کار ما، چون آقا فخرالدین پسرش به خود من گفت، گفت خب ما 20 سال مشهد بودیم با بابا، میرفتیم هم دعا کمیلش، اون وقت هم مشهد هنوز برق نیومده بود، تو حرم حضرت رضا لامپا و شمع و چراغ زنبوری رو شمع میکردن، بعدم 11 در حرم رو میبستن همه میرفتن، فقط یه مسجد گوهرشاد باز. میگفت یه شب دعای بابام تموم شد، یه مردی با اشک چشم اومد کنار بابام نشست، همه رفته بودن، آروم به بابام گفت آقا تو این دعای کمیل تو یارب یارب سومتون، چون یه قطعه دعا اوجش با یارب که نزدیک هم دیگه هم هست، گفت تو یا رب سوم، تو این تاریکی که چشم چشمو نمیدید، یه نفر به سرعت قاطی جمعیت ورقه میداد، یه دونم به من داد، رو ورقه نوشته بود اهل این دعا. این ورقه برات آزادی از آتش جهنم فرداشونه. ولی چرا با روشن کردن اون ورقه نه دست من بود نه دست بقیه، ولی من تو تاریکی ورقه رو گرفتم. بابام آروم بهش گفت دیگه این مطلب و جایی نقل نکن. اینجور دعا میخوندن، دعاشون فرشته رو وادار میکرد بیاد پایین، از طرف خدا برات آزادی از عذاب بده. این دعایی که ما میخونیم دعا نیست، اینا کارای حرفه‌ای مدعی آخوندیه، دعا نیست، واقعا دعا نیست. دعا تموم شد. خب در مدت عمرت اگر بشه یه بار بخون بخون. بعد به من فرمود کمیل میدونی این دعا چه آثاری تو زندگی داره؟ اگر این دعا رو بخونی، یعنی دعا بخونی، تغفر و ترزق و تنصر و ترحم، بعد تموم شدن دعا چهار تا چیز گیرت میاد. یکی آمرزش گناهان، یکی یاری خدا، یکی رحمت خدا، یکی روزی خدا. من آخرای دعا تو یارب یارب اون شهر با تکیه به همین سند امیرالمؤمنین که تور زد، آقا با این دعا کلید باز کردن در روزی معنوی و مادی خدا باز میشه، زن و مرد اون روزی که خودتون در نظرتونه، این جای دعا جای گرفتنشه. بگیر، آماده است، ولی با یارب یارب راست دست رو دراز کن، روزی رو بهت بدن. دعا تموم شد و منبرم تموم شد، من اومدم تهران. سال دیگه دعوت کردن، رفتم اون شهر. شب جمعه وارد مسجد شدم که برم طرف کمیل. یه خانواده محترمی که همشونم اومده بودن کمیل، اینا تو حیات مسجد وایستاده بودن تا من برسم. خانوم اون خانواده خیلی هم محجب و مؤدب، خب زن معلومه وزانتش، وقارش، آخه بعضیا با حجاب هم هستن اما سبکن، جلفن، شلوغن. حالی یه خانوم با وقار، با شخصیت، معلوم بود هم درس خونده است هم خانواده داره، طرز حرف زدنش هم معلوم بود آدم حسابیه. جلو منو گرفت، حالا خانوادش هم بود، گفت شما پارسال تو یارب یارب دعا نگفتین اون چه که بناست مصلحت لازمه به دردتون میخوره، اینجا کلید گشایشه. منم به تکه و امیرالمومنین گفتم، به کمیل گفت بخون تور زد، در و وا میکنن روزی بهت میدن، دیگه نگفت معنوی و مادی، فقط گفت روزی. گفت من با همسرم 10 سال از ازدواجمون گذشته بود، هم به همسرم هم به من دکترای متخصص رده اول گفتن دیگه دنبال دارو درمان نریم، بچه دار نمیشیم. و من اون شب تو دعای کمیل دعا خوندم. آقا دعا، دعا یعنی چی؟ یعنی دعا، دعا خوندم. الان بچه ای که در رحم دارم امشب و بردمش دعا کمیل 7 ماهشه، هنو به دنیا نیومده، دعا خوندم. کمیل تر زد، تر هم تون سر توقفر، اما آدم وصل بشه به خدا در این دعا. و حرفه‌ای نخون. این بعد انقلاب خیلی از رشته های دین ما متاسفانه حرفه‌ایش از اون حال، از اون اتصال، از اون پیوند، از اون پرواز در اومد. کمیل و یه دهان پاک، یه گلوی پاک، یه زبون پاک، یه انسان والای اثرگذار، اگه برا ما بخونه خدا میدونه با ما و زندگیمون چه خواهد کرد. من عذر میخوام این روایتو براتون میخونم، دلم نمیخواد شب جمعه این حرفا رو بزنم، اما سنی و شیعه نقل کردن پیغمبر فرمود چه بسا انسانهایی که قرآن رو باز میکنن میخونن ول قرآن و یلعنه، در حال قرآن خوندن تا دارن میخونن قرآن لعنتشون میکنه. آخه منو با چه گلویی، با چه زبونی، با چه لغمهی، با چه عدفی داری میخونی، چی کار داری میکنی؟ ربطال القرآن فالقرآن و یلعنه. خدایا به حقیقت امیر المؤمنین به ما حال واقعی، صادقانه، راستین، با معرفت، عاشقانه عنایت فرما. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك بخدمتك موصولا وأمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأرادي كلها رهالی فی خدمت که سرمدو یا سیدی یا من علی مؤولی یا من علی شکوت احوالی یا رب سر شب میگه به همسایم گفتم نظرت راجع به زیارت ابی عبدالله چیه؟ گفت زیارت ها همش من در آوردی بی خوده به درد نخوره، اینقدر ناراحت شدم که باش بحث نکردم، اومدم خونه خودمون تصمیم گرفتم سهر برم در خونشو بزنم بیاد دم در ازش بپرسم اگه دوباره بگه این زیارت ها بدعته بزنم بکشم. اینقدر ناراحت بودم سهر اومدم در زدم، همسرش اومد دم در، گفتم با آقاتون کار دارم، گفت آقامون نیمه شب رفت کربلا، منم از همونجا حرکت کردم اومدم کربلا، دیدم تو حرم در حال سجده داره از خدا طلب مغفرت میکنه. صبر کردم سر از سجده برداشت، گفتم درباره زیارت چی میگی؟ گفت دست از دلم بردار، من یه غلطی کردم، یه اشتباهی کردم، دیشب خواب دیدم یه هودکی از آسمان داره میاد زمین، یه ورقایی رو دارن پخش میکنن روش نوشته امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه، این برات آزادی ظاهران ابی عبدالله در شب جمعه. گفتم این ورقا رو کی داره پخش میکنه؟ گفتن مادرش فاطمه زهرا. اومدم گفتم خانوم یه ورقم به من بدین، فرمود تو که زیارت او پیل منو قبول نداری. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم.